بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که این روایاتی که دلالت بر این داره که مخالف با کتاب زخرف هست و باطل هست و یا روایاتی که در مقام ترجیح یک خبر بر خبر دیگر میگوید موافق کتاب رو اخذ کنید و مخالف کتاب رو کنار بگذاری، این چگونه باید اینجا بین این دو طایفه از روایات جمع کرد؟ کلام مرحوم محقق اصفهانی رو ما در جلسه گذشته خوندیم، یعنی بعد از اینکه بیان مرحوم آخوند رو ذکر کردیم و اینکه آخوند نظر شریفش این است که اصلا مسئله مخالفت با کتاب عنوان مرجح رو نداره، بلکه اگر یک خبری مخالف با کتاب باشه از حجیت ساقط میشه. این روایات رو مرحوم آخوند هم کردن بر تمییز حجت از لا حجت. مرحوم اصفهانی فرمودن ما از این روایات استفاده می کنیم، اون اخباری که با نص قرآن مخالفت داره این زخرف اینهاست، عنوان زخرف عنوان باطل رو اینها داره، ولو به تنهایی هم باشه و معارضی نداشته باشه. و اما اون روایاتی که با ظاهر قرآن مخالفت داره این عنوان زخرف رو نداره و از این گونه روایات به عنوان مرجح میتونیم ما استفاده کنیم، بگیم اونی که موافق با ظاهر قرآنه او ترجیح داره به اون خبری که با ظاهر قرآن مخالفت داره. خب مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف برای این ادعای خودشون به اون روایت عیون تمسک کردن، فرمودن در اون روایت عیون آمده که ما جاء فی تحلیل ما حرم الله او تحریم ما احل الله او دفع فریضت فی کتاب الله. این رو شاهد قرار دادن برای اون روایتی که با نص کتاب سازگاری نداره. اینجا اولین نکته‌ای که نسبت فرمایش مرحوم اصفهانی هست این است که ما اگر این راه رو بخوایم طی کنیم مورد این اخبار خیلی قلیل میشه، یعنی ائمه ما این همه روایات ازشون صادر شده که اگر یه روایتی مخالف با قرآن بود زخرفان، بگیم مخالف با نص قرآن. نص یعنی اونی که دلالتش قطعیه، قطعی یعنی قطعا قرآن فرموده این حرامه، روایت بگه حلاله. قطعا قرآن فرموده حلاله، روایت بگه حرامه. خب ما چه مقدار از این گونه نصوص در قرآن داریم و خبری که با این تعابیر نصی و قطعی مخالف باشه ما چه مقدار داریم؟ تعلیقی که ما داریم بر فرمایش مرحوم اصفهانی این است که ظاهر این روایات این است که باید مصادیق متعددی باشه. ما چه مقدار روایت داریم که با نص قرآن مثلا مخالف باشه؟ این مصادیقش خیلی کم میشه، ولی در این حال این رو ایشون فرمودن. اون وقت این روایت عیون که ما جاء فی تحلیل ما حرم الله او تحریم ما احل الله، اشکال دیگر این است که خب ما در قرآن یک عمومی داریم که احل لکم ما فی الارض جمیعا. خب حالا اگه در روایات آمد مواردی به عنوان تحریم استثناء شد، تخصیص داده شد، آیا این رو هم مرحوم اصفهانی میخوان بفرماین یا میخوان بفرمان مراد از تحریم ما احل الله یعنی ما سرها به حلیته، که اگر این باشه دیگه این اشکال دوم ما بر ایشون وارد نیست. اما ما اهل الله رو اگر عام بگیریم، خب یک روایتی دلالت بر حرم که این خیلی فراوانم هست، موارد بسیار زیادی هم هست، این خیلی مشکل پیدا میکنه. پس بعیدم نیست که ایشون مرادش از ما حرم الله و ما احل الله یعنی ما سرح الله به حلیته و الا احل لکم ما فی الارض جمیعا رو نمیگیره. خب پس ببینید مرحوم اصفهانی شاهد بر مدعای خودش رو فقط روایت عیون قرار داد. جنبه چی داره؟ خب آخه میگیم الان ما داریم این بگیم آقا این روای این همه روایات داریم که آقا ما خالف قول ربنا لم نقله، ما خالف لم نقله یا زخرفان باطلون لیس بشیئن، یعنی بگیم اگر یه حدیثی از ما با صریح قرآن مخالف بود این رو ما نگفتیم. اون وقت ببینید حالا یک جهت دیگرم این است که خب پیداست حدیثی که با صریح قرآن باشه این حجیت نداره و اعتبار نداره. این چی بوده ائمه علیهم السلام که واقعا هم همینه، یعنی یکی از چارچوبه هایی که برای حفظ حدیث و کلمات ائمه علیهم السلام خودشون بیان فرمودن کلمات ما نباید مخالف با قرآن و سنت پیامبر باشه. این خودش یک معیار برای حفظ حدیث بوده، یعنی مراقبت از احادیث. حالا بگذارید یه خورده جلو بریم کلام نائینی رو من نقل بکنم، بعد کلام آقای خویی و کلام امام، تا این یه بحث واقعا مشکل و خیلی هم مفید و مهمیه. خب حالا ببینید ایشون اون قسمت دوم رو که میفرماین اون روایاتی که مخالف با قرآنه و اون روایاتی که موافق ترجیح داره بر روایت مخالف، این مخالفت رو باید حمل بر مخالفت با ظاهر بکنیم. یعنی بگیم اگر یک حدیثی با ظاهر قرآن موافق بود، حدیث دیگر با همون ظاهر مخالف بود، بیایم بگیم اون چه که در روایت مقبوله عمر ابن حنظله آمده همینه. که فقط مسئله موافقت و مخالفت با ظاهر قرآن باشه. حالا آیا این قسمت فرمایش ایشون هم برایش مناقشه وارده یا نه؟ من کلام مرحوم نائینی رو نقل بکنم، چون نائینی مقداری هم مفصلتر هم حالا از یک جهت روشنتر مطلب رو بیان کرده. ایشون در جلد چهارم صفحه 790 از همین فواید الاصول بیانی که دارن، پس ما حالا بیان مرحوم اصفهانی رو یه دو تا مناقشه برای ذکر کردیم تا باز مجددن ببینیم در تحقیق آخر که داریم چی باید بگیم. مرحوم نائینی میفرمان این روایات وارده در اخذ به موافق کتاب و طرح مخالف دو طائفن. می فرمان یک طائفه این است که الاخبار الوارده فی عرض الاحادیث علی القرآن و انما خالفه فهو زخرفون او باطلون او لم نقله او ازربه على الجدار و نحو ذلک مما ورد عنهم علیهم السلام فی الامر به طرح الخبر المخالف للکتاب. یه سری روایات اصلا کاری به تعارض نداره، نمیگه اندت تعارض چه کار بکنی. میفرماید اگر یک خبری از ما به شما رسید و مخالف با قرآن بود باطله، زخرفه. طائفه دوم اخباری است که در مورد خصوص روایات متعارضه است. این تقسیم رو خود مرحوم نائینی کرده، حالا آقای خویی هم که قبلا کلام ایشون رو اشاره کردیم ریشش باز در همین کلمات نائینی و اصفهانیه. مرحوم اصفهانی تصریح به این تقسیم نکرده، ولی بنیان تحقیقش بر همین تقسیمه. یه اشارت همایی به این تقسیم داره. به وضوحی که نائینی تصریح کرده و بیان کرده نیست، اما نائینی می‌فرماد آقا ما این روایات مخالف کتاب موافق کتاب رو وقتی یک تقسیم بندی کنیم دو طائفن اینا. یه طائفه میگه آقا حدیث ولو معارض نداره، اگر مخالف با قرآن بود زخرفون باطلون، یعنی اصلا این حدیث دیگه شرایط حجیت رو نداره. اما یک طائفه دوم میاد مسئله ترجیح موافق بر مخالف کتاب را مطرح میکنه در خبرین متعارضین، که خب اینجا فرض این است که باید هر دو خبر شرایط حجیت رو داشته باشن. یعنی نتیجه این میشه ما خبر مخالف با کتاب دو جور داریم، یه خبر مخالفی که شرایط حجیت ندارد، اونجاییست که بحث تعارض و اینام در کار نیست، یک نوعی از مخالفت هست که این خبر رو از حجیت ساقط میکنه. دو، یک خبر مخالف قرآنی داریم که شرایط حجیت رو داره، اما اون خبر موافق رو ما برای این خبر مخالف ترجیح میدیم. خب اینجا بعد یک اشاره‌ای میکنه مرحوم نائینی به فرمایش آخوند، هم در بحث موافقت کتاب هم در بحث موافقت و مخالفت با عامه، که الان نیازی نیست که ما او رو بیان بکنیم. بعد شروع میکنن به تحقیق در مطلب، میفرماین که بین این دوتا مخالفت، یعنی چی؟ یعنی مخالفتی که یک خبر را از حجیت ساقط میکنه و مخالفتی که سبب میشود خبر موافق رجحان بر او پیدا بکنه، میفرماید بین اینها فرق وجود داره. فرقش چیه؟ میفرماید اون مخالفتی که از شرایط حجیت، اونجاییست که خود خبر با قرآن تباین کلی داشته باشه. اگر یک روایتی با قرآن تباین کلی داره، اینجا میفرمایند که این خبر از حجیت ساقط می شود و این روایاتی که می گوید اونی که مخالف لم نقله، همین تباین کلیه. اون وقت بگید آقا این تباین کلی یعنی ولو دو تا ظاهر، ظاهر قرآن حلیت، ظاهر خبر حرمت، این خبرم معارض هم نداره، بحث نص هم در کار نیست، ظاهر قرآن مثلا حلیته، ظاهر خبر حرمته. اون وقت ببینید حالا عام و خاص مطلق و اینا رو خود ایشون باز اشاره میکنه، لذا میفرماید این اخباری که میگوید ما خالف القرآن زخرفون باطلون، مراد تباین کلی این خبر با خود قرآنه، که اینو من دارم دیگه اضافه میکنم، یعنی ولو بین دوتا ظاهرین. خب بعد میاد مرحوم نائینی رو عام و خاص من وجه، اگر یک خبری با قرآن بینشون عام و خاص من وجه باشه، در ماده اجتماع با هم تعارض میکنن، ایشون میفرماید باید قواعد تعارض جاری کرد. در درجه اول ببینیم کدام ازهر است، قرآن ازهر یا این روایت. نأخذ بالازهر اولا، اگر هر دو از جهت ظاهر مساوی باشن اذن فتخیر، مسئله تخییره که ما عکس کنیم به در مورد تعارض عکس کنیم به ظاهر قرآن یا عکس کنیم به ظاهر این خبر. میگن تخییر یا رجوع به اصل. اون وقت این توهم هم جواب میدن که آقا یعنی چی؟ شما دو تا ظاهر دارید میگید که مخیری، یا ظاهر خبر رو بر قرآن اونجایی که خبر ازهره، میشه مگر خبری رو بر قرآن مقدم کرد؟ میفرمان بله، قرآن که قطعی و دلاله نیست، که قرآن قطعی و صدوره، صدور این کلام از خدای تبارک و تعالی برای ما مسلمه، اما قطعی و دلاله نیست. حالا عرض میکنم کلام ایشون رو ازید تمامش بکنم. پس ببینید ایشون میفرماید که ما اما الذی یکون مرجحاً لأحد المتعارضين فهو الموافق والمخالف للكتاب بالعموم من وجه. قبلا فرمودن الذي يكون من شرائط الحجيه هو عدم مخالفه الخبر للكتاب بالتباين الكلي. میفرمان اون روایاتی که میگه زخرفون جاییست که تباین کلیه، اون روایاتی که مسئله مرجح بودن موافق کتاب بر مخالف کتاب رو مطرح میکنه جاییست که فقط مسئله عام و خاص من وجهه. خب بگیم آقا پس عام و خاص مطلق چی؟ اگر قرآن یه عمومی داره، روایات آمدن تخصیص دادن، میفرماید این اصلا از موضوع تخالف خارجه، این از موضوع تعارض خارجه. جایی که نسبت بین کتاب و روایت عام و خاص مطلق، اطلاق و تقیید، میفرماید این از موضوع تخالف، تعارض، مخالفت خارجه اصلا. اونجا که دیگه تردیدی نیست، ما من با خاص با یک روایت عام قرآنی رو تخصیص میزنیم، با یک روایت مطلق کتابی رو تقیید میزنیم، مثلا بحثی وجود نداره. پس ببینید تکلیف این سه مورد رو مرحوم نائینی روشن کرد: تباین عام خاص مطلق، من وجه و عام خاص مطلق رو فرمود. عام خاص مطلق اصلا از مسئله تعارض و تخالف موضوعا خارجه، عام خاص من وجه روایت مقبوله که میگه موافق را بر مخالف ترجیح بدید، فقط موردش عام خاص من وجهه، و اون روایاتی که میگه لم نقله و زخرفان، موردش اونجاست که تباین کلی باشه. این خلاصه فرمایش نائینی که از صفحه 790 تا آخر صفحه 792 داره ایشون. اون وقت اینجا در لابلا می فرماین که اگر بین دوتا خبر عام و خاص من وجه باشه، ببینید تا حالا میگفتیم بین یک خبر و آیه تکلیفش روشن کرده، حالا اگر دوتا خبر نسبتشون عام و خاص من وجه باشه، یک یا دوتا خبر تباین بینشون وجود داشته باشه، میفرماید این دو قسمت هم میاد در باب مرجحات. اگر بین دو خبر عامین من وجه باشه و احدهما موافق با قرآن و دیگری مخالف، اینجا موافق با قرآن ترجیح داده میشه، و هاکذا اونجایی که تعارض بین الخبرین به نحو تباین باشه. مثال میزنه خود ایشون، میفرماید که اگر مفاد یکی از دو خبر حلیت و لحم الحمیر باشه، لحم حمار حلال، یه روایتی بگه، روایت دیگه بگه لحم الحمار حرام، و بین دو تباین کلیه، فیقدم ما دل علی حلیته لکونه موافقا للعام الکتابی، اون روایتی که میگه لحم حمیر حلاله، ما این رو مقدم میکنیم بر اون روایتی که میگه حرامه. چرا؟ چون با عموم قرآن اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، عرض میکنم که سازگاری داره. روی این مبنا که عام کتابی رو با خبر واحد ما میتونیم تخصیص بزنیم. بله،
چه طبیعی باید روایت که میگه لحم الحمیر حلالون رو باید عکس بکنه روایت که میگه لحم الحمیر
حلالون؟ بر این که اگر ما اصلا رو همون مبناست، اگر ما بودیم و روایت لحم الحمیر حرامون با اهل لکم ما فی الارض چه کار میکردیم؟
تخصیص
میزدیم. خیلی خوب تخصیص میزدیم دیگه. حالا اینجا اگر یه روایتی میاد میگه لحم الحمیر عرض می شود که
حلالون،
ها بله بله الان عرض می کنم. ببینید رو مبنای ایشون اگر ما بودیم و یه دونه روایت، تعارضی در کار نبود، روایت میگه لحم الحمیر حرامون اهل لکم ما فی الارض، و تخصیص بزنیم، بگیم خب آقا این مخصص اونه. اما الان این دوتا روایت، یه روایت میگه لحم الحمیر حلالون، یکی میگه حرام. چیکار کنیم اینجا؟ در درجه اول تعارض بین این دو موجود هست یا نه؟ تعارض مستقره بین این دوتا، تعارض مستقره. حالا میگیم که آقا اون لحم الحمیر حلالون موافق با قرآنه، وقتی موافق شد این رو برای ترجیح میدیم دیگه. اون ضابطه در فرض است که اون ضابطه، ببینید نه، اون ضابطه این است که اگر ما یه عام قرآنی داریم، یه خاص خبری داریم، هیچ چی دیگه نداریم. این خاص و عام نسبت به عام و خاص مطلقه، این تخصیص میزنه.
بیان مخالفت رو ایشون در مواردی که تعارض داشته باشه یه جور تفسیر میشه، در جایی که
برای بله همینطوره، بله همینطور. چرا از اول ایشون طائفته این کرد دیگه؟
نه.
از اول ایشون طائفته این کرد. یعنی ببینید در طائفته این همانطوری که اگر یک روایت به تنهایی با قرآن تباین داشته باشه اون روایت کنار میگذاریم، اگر یک روایت با قرآن نسبتش عام و خاص مطلق باشه تعارضی وجود نداره. عرض کردیم این عبارت رو نخوندیم از ایشون. ببینید ایشون میگوید میفرماد اما الموافقه و المخالفه بالعموم المطلق، یعنی یه خبر با قرآن نه بین الخبرین، فهیه لیست من المرجحات ایزن. چرا؟ لعدم المعارضه بین العام و الخاص کما تقدم بیانو، بین عام و خاص معارضه وجود نداره. بله. کدوم روایت؟ حالا ببینید عبارتی که ایشون داره من بخونم باز عبارت رو. ایشون در دنباله همون مطلب میفرد فلوکان احد المتعارضین موافقن للکتاب والآخر مخالفن له بالعموم والخصوص فاللازمه هو الجمع بین الكتاب و بین الخبر المخالف له به تخصیص العام الكتابی بما ادا مورد الخاص الخبری او تخصیص العام الخبری بما ادا مورد الخاص الكتابی. می فرماید اگر در باب تعارض یک خبر موافق قرآن، یک خبر مخالف با قرآن به عموم و خصوص، یعنی اون مخالف نسبتش با قرآن عام و خاص مطلق باشه، اینجا میفرمان باید جمع بکنیم بین کتاب و بین اون خبر مخالف تخصیص. یعنی اون خبر مخالف بیاد اون کتاب رو عام کتابی رو تخصیص بزنه، یا اگر عام خبری خبر عام باشه قرآن خاص، خبر رو تخصیص بزنیم با اون عام با خاص کتابی. اما اینجا میفرمان اذا فرض ان مفاد احد الخبرین هلیت الحمیر و کان مفاد الاخر حرمت لحمه فیقدم ما دل على هلیته لکونی موافقا للعام الکتابی. حالا اجازه فرمایید من عبارت بخونم. اینجا اون روایتی که میگه لحم الحمیر حلالون با اهل لکم موافق عرض جمعی چون موافقت داره یقدم، و اون روایتی که میگه عرض میشود لحم حمیر حرامه عرض میشود که او رو ما باید کنار بگذاریم. فا این ما دل علل حرمه و این کان اخص من ال عام کتابی و کان لازم تخصیص العام کتابی به بنا ان الا ما هو الحق من جواز تخصیص العام کتاب الخبر الا انه لما کان مبتلا بالمعارض فلا يصلح ان يكون مخصصا. ببینید ظاهر این عبارت با اون مطلب یه تفاوتی هست، اونجا مسئله تعارض مطرح کرده، ولی همونی که ما در خارج مطلب اول عرض کردیم از قول ایشون، نظر نهایی ایشون اینه که ما اونجایی که خاص خبری معارض نداره اونجا میایم با اون خاص عام کتابی را تخصیص میزنیم. مثلا اگر ما بودیم و این حرمت لحم حمیر فقط بودیم، این اهل لکم ما فی الارض رو تخصیص میزنه. اما اونجایی که نسبت به یک خبر و قرآن عام و خاص مطلقه، اما همین خاص مبتلای به معارضه، اینجا دیگه تخصیص در کار نیست. اینجا اون روایت موافقه با کتاب رو عکس میکنیم و با این روایت خاص دیگه عام کتابی رو تخصیص نمیزنیم. چرا؟ چون میفرماد مبتلای به معارضه. وقتی مبتلای به معارض شد لا یصلح لان یکون مخصصا. خب روی صناعت علمی هم درسته، شما چرا خاص رو در عام خاص مطلق مخصص قرآن قرار میدی؟ ازهره. اما وقتی این خاص مبتلای به معارض شد، ازهریتش چی میشه؟ از بین میره. دقت فرمودی؟ وقتی این خاص مبتلای به معارض شد، دیگه ازهریتش از دست میره. لذا ما باید دیدیم اون خاص اون روایت دیگری که موافقه با قرآن عکس کنیم، اما اینی که مخالفه مخصص قرآن قرار ندیم. حل شد آیا؟ بله. بله.
در این مثال خبر مخالف در اینکه موارد پیدا شده بالاخره باید بگیم زخرفه.
بله.
یعنی حجیت نداره.
نتیجهش با ناینی یکی میشه اینجا. چرا؟ نتیجهش اینه که اون خبر موافق مقدمه دیگه.
خب خبر موافق میگیریم چرا؟ چون اخو میتواند این میشه حجیت، این میشه عدم حجیت.
بله.
حالا این خبر مخالف خبر موافق برداری؟
چرا برداری؟
به خاطر اینکه شما فهمیدین اون عدم حجیته. عدم حجیت هم از آقای اصفهانی استفاده کردیم که مرموکو میفهمید مطلقا عبدی
احمدی مورد داشته باشه. حالا ببینید، نه یه نکته یه نکته دیگر دقت کنید آقای رحمان رو آخوندم، بالاخره تخصیص کتاب به خبر رو قبول داره. یعنی باید بگیم آقا اینجا هم آخوند اگر نسبت بین یک خبر و قرآن عام و خاص مطلق باشه، از مسئله تخالف و تعارض خارج میدونه. لذا آخوندم که میگه هر خبر مخالف زخرفان تخالف به نفع عام و خاص مطلق رو نمیگه، یا تباین رو میگه یا تباین و عام و خاص منوش رو میگه. خیلی خوب. حالا بذار بره، حالا یکی از اشکالاش در مرحوم ناینی هم همین باشه. مثلا فرض کنید حالا خود مرحوم اصفهانی، ولو مرحوم اصفهانی به روایت عیون استشهاد کرده، حالا عرض میکنم اشکالاتشو. اون وقت یه نکته ای باز مرحوم کلام ناینی رو تکمیل بکنیم. پس ببینید آقای مرحوم ناینی مخالفت خبر با قرآن به نحو تباینی رو از روایاتی که میگوید زخرفون و باطلون قرار داد. این یک. مخالفت خبر با قرآن به نحو عام و خاص من وجه، این داخل در مقبوله عمر ابن حنزله و مرجحات قرار داد. دو، مخالفت با عام و خاص مطلق، یعنی اگر خبر با قرآن عام و خاص مطلق شد، فرمودی اصلا از دائره تخالف و تعارض خارجه. این سه. مسئله این که خبرین اگر بینشون تباین باشد، فرمود اینم داخل در مرجعات اون روایتی که موافقه با قرآنه باید عکس بشه. این چهار. خبرین اگر بینشون عام و خاص منوج شد، نه تباین، بازم در ماده اجتماع اونی که موافقه با قرآنه ترجیح پیدا میکنه. یعنی مرحوم ناینی مجموعاً پنج صورت رو در اینجا تکلیفش رو روشن کرده.
این خبر با آیه عام و خاص منوج کجای مقبول استفاده
میشه؟ ایشون میگه که اینجا این عرض شد که باید فرض بگیریم که حتما شرایط حجیت رو داره، میگه در مقبوله مفروض است که این دوتا شرایط حجیت رو دارن. کج خبر؟ ایلو والا در مقبوله این چنینه. در نتیجه ما باید مسئله مرجعات رو در جایی بیاریم که اقتضای حجیت وجود داشته باشه، جایی که تخالف تباینی با قرآن داره اقتضای حجیت نداره، اما جایی که تخالفش به نحو عام خاص من وجهه در ماده اجتماع، اینجا اقتضای حجیت برای خبر باز وجود داره. اجتماع بین خبر و آیه. بله نه ولو معارض هم داشته باشه. حالا نه الان داریم اینو عرض میکنیم، جایی که دوتا خبر داریم بین یک خبر و آیه نسبت عام و خاص من وجه باشه. ببینید البته این مطلب در هر دو فرضش میاد، اون جایی که ما هستیم یه آیه قرآن و یه خبر اصلا معارضی نداره، اینجا نسبت عام و خاص من وجه میده تصویر کنید یا نه؟ خیلی خوب، اینجا نسبت عام و خاص من وجه تصویر میشه. حالا جایی که تعارض به وجود بیاد، ما هر کدام یکی از این خبرها رو با قرآن نسبت سنجی بکنیم، این خبر با آیه عام و خاص من وجهه نسبتش. وقتی با عام و خاص من وجهه، اگر آیه اظهر از خبر باشد در ماده اجتماع مقدم می شود، در نتیجه این بر اون خبر دیگر مقدم میشه. یعنی موافقت به این نحو میشه، موافقت به این نحو میشه. حالا ما اشکالات کلام ناینی که الان نمیخوایم بگیم، حالا اصل کلام ناینی روشن بشه. بله اصلا ناینی تصریح میکنه که مسئله ترجیح در جایی است که نسبت بین یک خبر با قرآن عام و خاص من وجه باشه. پس پنج صورت رو ناینی مطرح کرد. اگه روشن نشد باز دوباره عرض بکنم پنج صورت رو، روشن انشاءالله. اون وقت در آخر یه تعریضی مرحوم ناینی به شیخ اعظم انصاری داره و اون تعریض این است که میفرماید فما افاده الشیخ قدس سره فی الفرض. مرحوم شیخ اونجایی که دو تا روایت با هم تعارض میکنن به نحو تباین، یکی میگه حلال یکی میگه حرام، ناینی فرمود هر کدام موافق با قرآن بود عکس کنید، که توضیحش عرض کردیم در همین حلیت لحم حمیر و حرمت لحم حمیر، اون روایتی که میگه لحم حمیر حلالون با اهله سازگاری داره. میفرماد اما شیخ در کتاب رسائل فرموده در چنین موردی که دو تا روایت این چنین به نحو تباین با هم تعارض دارن، ما باید بریم سراغ مرجحات صدوری و مرجحات جهتی و مع فقدها یتخیر المکلف فی اختیار احدهما. بریم مرجحات صدوری رو ببینیم، سند این رو بررسی کنیم، سند او رو. یک، اگر از جهت صدور مساوی بودن، جهت یعنی مسئله تقیه و عدم تقیه رو بررسی کنیم. دو، اگر از این جهت هم مساوی بودن، اذن فتخیر. ناینی فرماید این کلام شیخ لا یخلو ان اشکالن فانهو کیف یکون الحکم فی الفرض التخییر. بگیم آقا بین حرمت لحم حمیر و هلیتش تخییر وجود داره، ما کون احد المتعارضین موافقا للکتاب، یکیش با قرآن سازگاری داره موافقه، پس لابد من الاخذ بالموافق به مقتضا ادله ترجیح. یعنی ما باید بریم سراغ ادله مرجحات. مرجح میگه اگر دو تا خبر به نحو تباین کلی، تباین بین خودشون نه بین خودش قرآن، با هم تعارض پیدا کردن، شما ببین کدوم موافق قرآن کدوم مخالف، هر کدوم موافق بود همون رو عکس کن. دیگه مجالی برای اینکه ما بریم سراغ مرجه صدوری مرجه جهتی نیست. عرض میکنم که البته مشی فقها بعد از شیخ حتی لعل خود مرحوم ناینی عمدتا همینه، وقتی دو تا روایت با هم تعارض میکنن بعد از مسئله تساویه در صدور مثلا جهت بین آقا این تقییتا صادر شده تقییتا صادر نشده، مسئله موافقت و مخالفت رو کمتر مورد تعرض قرار میدن. حالا این فرمایش ناینی رو ببینید، مرحوم امام رضوان الله علیه در الرسائلشون عرض میکنم که در صفحه به نظرم 67 الرسائلشون در کتاب تعادل تراجیحی باشه، این کلام ناینی رو میفرمان نه تنها شاهدی از اخبار برش نداریم بل الاخبار آبیتون ان هاذ الجمع و هاذ التوفیق. امام روایات رو اینجا نقل میکنن و میفرمان این کلام ناینی این روایات قابل حمله بر این مطلب نیست که فردا عرض میکنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد.